بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 181 سطر سوم. ثم اقام الحجة على ذلك بأن الحركة الموصلة إلى الحد المذكور إنما تصدر عن علة موجودة تسمى ميلا. بحث در حرکت مختلفه داشتیم که آیا مرکب از حرکات و سکنات است یا فقط حرکت است، سکون درش دخالت نداره. گفتیم که حرکات مرکبه و حرکات مختلفه مشتمل بر سکون هستند و حرکت تنها نیستند. این مدعا رو ابن سینا با دلیلی اثبات کرد. بعد خواجه در شرح فرمود که دلیل معروف اینه، دلیل معروف رو ذکر کرد و بعد فرمود که این دلیل مبتلا به اشکاله و شیخ هم در شفا برش اشکال کرده. شیخ بعد از اینکه بر اون دلیل معروف اشکال کرده، اقام الحجه علی ذلک، ثم اقام الحجه علی ذلک، یعنی خودش در شفا بر این مدعا که تخلل سکون هست دلیل آقا می کرده. دلیل شیخ همونیست که ما در این فصل اشارات خوندیم، از خود شیخ خوندیم. الان با عبارت شفا ذکرش می کنیم و قهرن فرق بین این دلیلی که شیخ اقامه می کنه و دلیلی که معروف مشهور اقامه کردن معلوم میشه. اگرچه به این فرق من چند بار اشاره کردم، ولی خب الان دیگه به تصریح خود خواجه و ابن سینا روشن میشه. الان دلیل ابن سینا رو مطرح میکنی. دلیل قبلا گفته شد ولی من مختصرا تکرارش میکنم. وقتی که حرکت به سمت حدی انجام می شود، امری که میل نامیده می شود، این حرکت رو به عهده داره. به عبارت بهتر، علتی این حرکت رو ایجاد می کنه که اون علت رو ما میل می نامیم. اما میل نامیدن به مناسبتی است که ذکر میشه. میل عبارت از چیزی است که از اقتضای طبیعت حاصل میشه. وقتی سنگ رو مثلا ما میبریم بالا و رها میکنیم، یا مشک هوا رو زیر آب قرار میدیم، طبیعت هوا که اقتضای رفتن به سمت بالا دارد، فشاری رو ایجاد میکنه که ما اسم اون فشار رو میل میزنیم. و طبیعت سنگ که میل به پایین داره، اونم همینطور فشاری ایجاد میکنه، ما اسم اون فشار رو میل میزنیم. اون میل رو علت میگیریم. علت در واقع طبیعته که میل رو ایجاد کرده، ولی چون میل مباشر حرکته، ما این میل رو علت قرار میدیم. علت قرار دادنش همونطوری که عرض کردم به خاطر مباشر حرکت بودنشه. یا به تعبیر دیگه نگیم مباشر حرکت، بگیم مزیل متحرک از یک حد و مقرب این متحرک به حد دیگر است. چون مزیل متحرک از یک حد و مقرب متحرک به حد دیگر است، بهش میل گفته میشه. مثلا سنگو که از بالا رها میکنیم، اون بالا میشه یک حد، پایین که محل آرامش سنگ میشه حد دیگر. اون وقتی که شروع میخواد به حرکت کنه، اون مکانی که از اونجا شروع به حرکت میکنه میشه یک حد، اون مکانی که میرسه و آرام میگیره میشه حد دیگر. این میل سنگ رو ازاله میکند از اون حد اول، جدا میکنه از حد اول و نزدیک میکنه به حد ثانی. توجه کنید نمیگیم واصل میکنه، میگیم نزدیک میکنه به حد ثانی. چرا نمیگیم واصل میکنه؟ چون وقتی متحرک واصل میشه میل ازش گرفته میشه، در اون مقطع وصول دیگه میل نداره. لذا وقتی که لذا نمیگیم میل عبارت از چیزیست که متحرک رو از حدی ازاله میکند و به حدی واصل میکند، میگیم بلکه به حدی نزدیک میکند، چون تا نزدیک اون حد آخر این میل واقعیه، ولی وقتی اون حد آخر به حد آخر رسید دیگه میل نیست. خب پس میل روشن شد و معلوم شد چرا در تعریفش میگیم مقربه به حد دیگر، نمیگیم موصل به حد دیگر. خب تا اینجا روشن شد که وقتی که جسمی میخواد حرکت کند باید با میل حرکت کند. حالا حرکت رفت رو ملاحظه میکنیم، حتما تو این حرکت رفت میلی بوده که این میل باعث شده متحرک از اون نقطه الف شروع کند و به نقطه ب نزدیک شد. وقتی وارد ب میشه که ما ازش تعبیر میکنیم به وصول، در اون لحظه میل دیگه وجود نداره، ولی علت وجود داره. یعنی اگر علت قبل از علت، یعنی علت حرکت، اگر علت قبل از وصول تموم میشد، متحرک نمیتونست به اون حد و اون حد آخر واصل بشه، یعنی وصول اتفاق نمیافتاد. اگر علت قبل از وصول از بین میره، وصول اتفاق نمیافتاد، در حالی که وصول اتفاق افتاده. پس معلوم میشه علت تا اون لحظه وصول بوده، تو خود لحظه وصول هم حاصل بوده. پس میل در لحظه وصول حاصل نبوده، ولی علت حاصل بوده. علت همونیست که ما قبلا اسمشو میل گذاشتیم، منتها دقت کنید این قسمتو، منتها از وقتی شروع کرد به حرکت دادن تا وقتی نزدیک کرد متحرک رو به وصول اسمش میل بود، بعد از اون اسمش میل نبود، ولی خود علت موجود بود. عرض میکنم اگر علت موجود نبود این متحرک وصول پیدا نمیشد. قبل از وصول اگه علت از بین میرفت حرکت هم میستاد، دیگه به وصول منتهی نمیشد. پس معلوم میشه تا اون وقتی که وصول حاصل بشه علت بوده، منتها اسمش رو میل نمیذاریم. این نکته مهمه، فعلا در ذهنتون باشه، ابدا از این استفاده میکنیم که در سرتاسر این حرکت علت موجود بوده. در بخشی از این حرکت اسم اون علت رو میل میذاریم، در حین وصول اسمش رو میل نمیذاریم. اصطلاحا اسمش میل نیست، ولی ما در بیانمون اسم اون رو هم میل میذاریم تسامحا. اینطور میگیم در لحظه وصول میل هست، منظور اونی که علت هست، نباید بگیم میل هست، ولی خب برای این که بتونیم مطلب رو توضیح بدیم میگیم میل هست. میل هم از چیزهاییست که میتواند هم در آن حاصل شود هم در زمان باقی بماند. یعنی مثل حرکت نیست که فقط زمانیه، حرکت امریست که در زمان واقع میشه. اون قسمت اول حرکت رو که در لازمان میخواد واقع بشه ما حرکت نمیدونیم. لذا همیشه گفته میشود در مبدأ متحرک متحرک نیست، در منتها متحرک نیست، چون در مبدأ حرکت صرف نمیکنه، در منتها حرکت صرف نمیکنه، در این وسط حرکت صرف میکنه. پس حرکت امری است تدریجی، امری زمانی، نمیتونه امر آنی باشه. اون قسمتی که آنیه دیگه حرکت نمیشه. اما میل اینطور نیست. میل در آن حادث میشه و در زمان هم باقی میمونه. پس هم آنیه هم زمانیه. وقتی شما سنگ رو از روی زمین برمیداری، در همون آن برداشت میل ایجاد میشه. لذا رها کنید بلا فاصله میفته پایین، سنگینی رو احساس میکنید، معلوم میشه میل هست. بالا هم که بردید میل هست، رها هم که کردید میل هست. ببینید در تمام اوقات میل حاصله، اما در لحظه شروع میل در آن حاصله. پس میل از اموری است که میتواند در آن حاصل شود. این دو تا مطلب روشن شد. یکی این که میل عبارت است از اون نیرویی که متحرک رو از ابتدای حرکت به حرکت وا می‌دارد تا نزدیکش کند به منتها. بعد که متحرک وارد منتها میشه، اسم میل رو این نیرو نیست، ولی اسم علت روش هست. ما تسامحاً گفتیم تا اون لحظه میل رو باقی میذاریم. این یه مطلب. مطلب دیگه این که میل در آن میتونه انجام بشه. پس آن وصول رو میتونیم بگیم، از این دو مطلب نتیجه میگیریم، آن وصول رو میتونیم بگیم آن میلی که جهتش به سمت ب بود، آن میلی که جهتش به سمت ب بود. دو مرتبه این متحرک میخواد برگرده. با اون میل قدیم که نمیتونه برگرده، میل قدیم تموم شد. یه میل جدیدی باید شروع کنه این متحرک رو برگردونه. تا میل نباشه، یعنی علت الحرکت نباشه، حرکت انجام نمیشه. پس باید میل جدید بیاد تا حرکت جدید شروع بشه. حرکت دوم حرکت به سمت دیگره، یعنی حرکت به سمت الفه. اینو نمیتونیم با اون علت اول ایجادش کنیم. این علت ثانی میخواد، یعنی میل جدید میخواد، با اون میل قدیم انجام نمیشه. حرکت جدید به محضی که میخواد شروع بشه، میل جدید شروع میشه. چون گفتیم میل در آن شروع حاصل میشه. این میل جدید در آن حرکت دوم حاصل میشه و در طول حرکت دوم باقی میمونه. ما به اون بقا اشکار نداریم، به همون لحظه حصول اشکار داریم. این میل جدید در آن ثانی واقع شد برای حرکت جدید. خب میل اول در آن وصول تمام شد، میل دوم در آن مفارقت شروع شد. این دوتا میل ها میتونن یکی باشند، هر دو با هم در یک جا جمع شوند، یا نمیتونند. اگر تونستن جمع بشن که ما نمیتونیم بگیم بین المیلین فاصله ایست تا ادعا کنیم که اون فاصله با سکون پر شده، وقت نمیتونیم بگیم بین الحرکت این سکونه. اما اگر ما ثابت کنیم این دوتا میل دوتان، اون وقت باید بینشون فاصله بشه، اون فاصله رو سکون پر کرده، مدعا ثابت میشه. پس الان باید زحمت بکشیم ثابت کنیم این دوتا میل دوتان، چون ما میخوام سکون اثبات کنیم. ما میخوام ثابت کنیم که بین دو حرکت سکون هست. پس باید بین دوتا میل فاصله بندازیم. اگه دوتا میل یکی کردیم، فاصله بینشون واقع نمیشه تا ما بتونیم بگیم اون فاصله از سکون پر کرده. خب ناچاران باید این میلها رو دوتا کنیم. میفرماید اگر میلها متنافی نبودن، مختلف نبودن، میشد هر دوشون در یه آن قرار داد که هر دو در یه آن قرار بگیرن. مثلا فرض کنید که در خط مستقیم شه این میخواد حرکت کنه. با این بیانی که میکنم معلوم میشه نقض اولی که مرحوم خواجه بر دلیل رایج وارد کرده بود بر این دلیل وارد نمیشه، که اینو قبلا هم اشاره کرده بودم. اگر حرکت حرکت مستقیم باشه و در یه نقطه ما فرض کنیم که این حرکت تمام شد، حرکت بعدی شروع شد، فرض کنیم که در حرکت مستقیم که یه سری داره میره حرکت پاره نمیشه، ما اگر فرض کنیم در فرضمون این حرکت رو دوتا میکنیم، یعنی میگیم از نقطه الف تا نقطه وسط بین ب و الف این رو یک حرکت میگیریم، فرض میکنیم از وسط تا به هم یک حرکت دیگه قرار میدیم، اسم اون وسط هم فرض میذاریم جیم، از الف تا جیم میشه یک حرکت، از جیم تا به میشه حرکت دیگر، این فرضیه، بله یک حرکت بیشتر نداریم از الف تا به، در جیم این حرکت رو فرض میکنیم منقطع شده. خب به جیم که رسید آن وصوله، از جیم که خواست بره به سمت به آن مفارقته، یه میل در آن وصول باید داشته باشیم، یه میل هم در آن مفارقت، چون دو تا حرکت شد منتها دو تا حرکت فرضی، باید دو تا آن داشته باشیم، آیا این دو تا آنها در یک دو تا باید دو تا میل داشته باشیم، باید دو تا میل داشته باشیم، حالا این دو تا میل ها در یک آن واقع میشن یا نه؟ چون میلا هر دو به سمت یک جهتن مختلف نیستن، هر دو رو میشه توی آن جمع کرد، بگیم این جیم آنی که متحرک به جیم میرسه هم آن میل حرکت اول است، یعنی آن منتهی شدن میل حرکت اول است، هم آن ابتدای میل حرکت ثانی است، که هر دو میل رو توی یک آن قرار بدیم، چون میل ها مختلف نیستن، یکی به سمت یکی به سمت دیگه نیستن، هر دو به سمت به هستن، منتها یکی دورتر هست یکی نزدیکتره، اونی که از الف شروع کرده دورتره، اونی که از جیم میخواد شروع کنه نزدیکتره، ولی هر دو میل به یک سمتن، چون میل به یک سمتن اختلاف بینشون نیست، هر دو رو میشه توی آن قرار داد. اما اگر دو میل مختلف باشن که ما نهنوپی هم از همین قبیله دو میل مختلفه، این دو میل مختلف در یه آن نمیشه جمع کرد، حتما باید آنشون جدا کرد. این دوتا میلی که ما داریم، یکی میل رفته که تا به میرسه تموم میشه، یکی میل برگشته که از به میخواد شروع بشه به سمت الف، این دوتا میل ها مختلف هم، دوتا میل مختلف توی آن نمیشه جمع کرد، پس ناچاریم آن میل رو دوتا بگیریم در ماننوفی. اگه دوتا گرفتیم یا باید بین الانین فاصله باشد یا نباشد، اگر نباشد که باطل است، جز الهی تجزا باطلش میکنه، پس حتما باید فاصله باشه. روشن شد که دوتا میله دوتا آنه و بین این دوتا آن هم فاصله است. خب حالا این فاصله چی فرم میکنه، حرکت یا سکون؟ حرکت نمیتونه پر کنه، چرا؟ چون میلی وجود نداره، میلی که مال رفت بود که تمام شد، نه تنها اسمش تموم شد، خودش هم تموم شد، میلی که مال برگشت هنوز شروع نشده، اون از آن بعدی شروع میشه، این فاصله میل وجود نداره، میل وجود نداشته باشه سکون هست. پس بین حرکت رفت و حرکت برگشت سکون هست، این روشنه. چه حرکت رفت و برگشت به این صورت باشد که در وقتی که رفت تمام می شود متحرک منعطف شود و برگشت شروع کنه، یعنی یک نیم دایره بزنه برگشت شروع کنه، خمیدگی پیدا کنه، و چه متحرک رجوع کنه، یعنی حرکت که تمام شد این منحنی درست نکنه، قطع کنه، دو مرتبه رجوع کنه، چه انعطاف باشد چه رجوع باشه، انعطاف یعنی خمیدگی، رجوع هم که روشنه، رجوع شامل اون حالت خمیدگی و حالت شکسته میشه، روی خط میره، بعد بدون اینکه این خط انقطاع پیدا کنه به صورت یه منحنی به خط برگشت متصل میشه، اینو میگن منعطف شد. یه وقت نه، میره جلو مکس میکنه مثل اینکه خط میشکنه دیگه، اون منحنیه نیست، دوباره رو خط برگشت برمیگرده، اینو میگن راجع شد. در همون زاویه انعطاف یا زاویه رجوع سکون اتفاق میفته. این که خواجه میگه الانعطاف او رجوع، اشاره به همین مطلبی داره که داره بحث میکنه. در زاویه انعطاف یا در زاویه رجوع میبینید که سکون اتفاق میفته. البته خواجه در این عبارت نداره، این عبارت ابن سیناست. خواجه در عبارت خودش که دو صفحه بعد میاد میگه الانعطاف او رجوع. یعنی میل تموم میشه یا نمیشه. ببینید وقتی که وقتی در انعطاف حرکت رفت میاد تا نیمه اون نیم دایره، تا نیمه قوس، حال نیم دایره هم نگیم، تا نیمه قوس میاد حرکت رفت تموم میشه. از نیمه بعد قوس حرکت برگشت شروع میشه، در همون وسط نیمه چیز میل ها تموم میشه. یا اینکه حالا دقیق تر عرض کنم، در وقتی که داره میره تا اون قوس رو طی کنه حرکت رفته، بعد که میخواد وارد خط بعد از قوس بشه حرکت برگشت، میل عوض میشه، نمیتونه میل عوض نشه، چون رفت و برگشت دو جور حرکته. تو خود قوس هم ما میگیم حرکت ادامه داره، ولی تا کجای قوس؟ ابتدا عرض کنم تا وسط قوس این خوب نیست، تا انتهای قوس، یعنی تا سر قوس که میخواد حرکت برگشت شروع بشه، تا اونجا رو شما حرکت رفت حساب کنید. بعدش که دیگه حرکت رفت نمیتونه انجام بشه، چون میلش تموم شده، حرکت برگشت میخواد درست بشه. الان ببینید ما داریم با دلیل صحبت میکنیم، دلیل اینه که میل رفت با میل برگشت فرق میکنه، اینو نمیتونید انکار کنید. خب میدونم دارید انکار میکنید، ولی نمیتونید انکار کنید، ولی به ظاهر دارید انکار میکنید. میل رفت و میل برگشت که یکی نیست. خب حالا که میل عوض شد، دو تا میل مختلف قبول شدید که میل عوض بشه، دیگه ما تا آخرش میریم. خط مستقیم میلش واحده، میلش مختلف نیست، اینجا میلش مختلفه، ولی اینجا از نظر اتصال مثل خط مستقیمه، از نظر اتصال رفت و برگشت به هم دیگه خط مثل خط متصل مستقیمه، ولی اونجا در خط مستقیم میل ها یکی بودن، در اینجا که داره برگشت میکنه میل دو تاست. مهم اینجاست. نه ما به توقف شروع میشه نگید، ما توقف شروع میشه رو نتیجه میگیم، از حالا شروع نکنید. ما میگیم دو تا میل داریم، یکی میل رفت یکی میل برگشت.
میل رفتن
نه، این خلاف واقعه. شما دارید میل رفت و برگشت هر دو رو رفت میگیرید، این که خلاف واقعه.
نه رفت نمیگیرید، میل به رفتن،
میل به رفتن مطلق، میخواد به این سمت یا به اون سمت. خوبی که نمیشه که میل به مطلق میشه مفهوم.
انرژی وارد کنید تو مسیر دوری شروع کنه به حرکت،
همون انرژی هم که شما وارد میکنید میل دیگه. شما دارم عرض میکنم میل به رفتن یعنی میل به مفهوم رفتن، این که فایده نداره. کدوم حرکت؟ شما دارید باز مفهوم حرکت رو ملاحظه میکنید. واقع حرکت دو تاست اینجا، واقع حرکت دو تاست، هر دو رو تحت جامع رفتن به حساب میارید، میگید شد یکی.
اگه جهت واقعه، اگه این ولی رفتن،
بله بله، در حرکت جهت شده،
مثلا جهت راست جهت چپ، واقعی این در حرکت در جهاته. حالا این
ولی
میتونیم بذاریم راست، این
ولی ببینید، بعد چشتون رو خیلی مسائل ببندید تا اینجوری حرف بزنید، یعنی رو خصوصیات باید چشو ببندید، رو عمومیت بحث کنید، یعنی مفهومی بحث کنید. بله در مفهوم حرکت، حرکت رفت و برگشت مساویست، یا به قول خودتون در مفهوم رفتن حرکت رفت و برگشت مساویست، همه داره میگه دیگه. بله منتها یکی به این سمت میره، یکی به اون سمت میره، اینا با هم فرق دارن. وقتی فرق داشتن علتشون فرق داره، خودشون که فرق میکنه معلوم میشه علتشون فرق میکنه، یعنی میلشون فرق میکنه. پس دو تا میل در اینجا موجوده. عرض میکنم خودتون میگید ما داریم دو تا میل این کار میکنیم، ولی نمیتونید این کار کنید، به لفظ این کار میکنید، در باطن باید قبول کنید حرکت دو تا، حرکت رفت داریم، حرکت برگشت داریم، ولو یه سره به نظر میرسه، ولی دو تا حرکته. اگه دو تا حرکت، دو تا علت میخواد، یعنی دو تا میل میخواد. وقت دو تا میل اگر مختلف باشند اون نمیتونن در یه جا جمع شن، در یه آن جمع شن، باید در دو آن باشن. دو آن هم اگه باشن بینشون باید فاصله باشه، قهرن همون سکونی یکتیم اتفاق میفته. همین که گفتید دو تا میل داریم یه کار تمامه، تا آخرش ما میریم. فقط باید سعی کنید بگید دو تا میل نداریم. اگر هم بگید دو تا میل نداریم خلاف گفتید، واقعیت اینه که دو میل داریم. حرکت دورانی با میل انجام نمیشه، حرکت دورانی با اراده انجام میشه. چون حرکت دورانی اگه بخواد با میل انجام بشه، میل تا یه جا که برسه باید متوقف بشه. میل بعدی از چی شروع میشه؟ حرکت دورانی قبلا گفتیم با میل شروع، با میل انجام نمیشه. میل مار حرکت مستقیمه، حرکت دورانی با اراده شروع میشه. اون موجود هم هی اراده میکنه مجددن، بازم اراده هاش عوض میکنه، میگه رسیدم به اینجا اراده بعدی، دوباره رسیدم به اینجا اراده بعدی حاجز. منتها یه اراده کلی داره، این ارادات جزئیش عوض میشه، کلیش عوض نمیشه.
یه مسیری باشه که یه شیء درش حرکت کنه، این حالت رفت و برگشت ایجاد بکنه.
عرض میکنم تو ذهنتون دارین تصویر میکنین، هنوز تو همون حرفی هستین که قبلا بودی، حرکت رفت و برگشتی دارین تو ذهنتون انجام میدید. تو ذهن انجام بدید، بله، یکی بیشتر نیست، چون همه رو به هم متصل میکنیم، یکیش میکنیم. تو خارج چی کار میکنی؟ تو خارج واقعا این حرکت که رفت تمام شد، میلش تمام شد، این برگشتن یه حرکت دیگری حساب میشه، میل جدید میخواد. اون فشاری که میامد فشار به این سمت بود، فشار به سمت مخالف که نبود، الان فشار به سمت مخالف لازمه. پس اون فشار قبلی باید بزنیم کنار.
این بسترش، چون بستر دایره یه میشه در اون بستر،
اگر دایره باشه که عرض کردم تا میل نیست،
حالت به رفت و برگشتی بلند، که این در یک بستر توپی باشه حرکت کنه و این بستر چون
چرخشیه، اونی که شما دارید تصویر میکنید بازم دایره است، منتها دایره ای که یه خود بالاش پهنه، یعنی قطبش یه خود پهنتره، نمیشکنی. این ابی نداره، این دایره است. دایره فرض نکنید، حرکت رفت و برگشتی بگیرید، نه حرکت مدبر. اگه حرکت رو مدبر گرفتیم چه عرض کردم، حرکت میشه دایره‌ای. حرکت دایره‌ای هم که به اراده وابسته است، به طبیعت و میل کاری نداره. حرکت رو جوری بگیرید که با میل شروع بشه و رفت و برگشت صدق بکنه. اونطور که شما یه دایره وسیع مثلا بین دو خط رفت و برگشت یه قوس خیلی بزرگی دارین تصور میکنید، که این قوس بزرگ حرکت رو حرکت دورانی میکنه، اون که ابی نداره، ما اصلا در این بحث نمی کنیم. اون یه دایره ایست که سر و تهش، یعنی دو قطبش خود خوابیده است، اونم باید دایره است. ما داریم اونجایی فرض میکنیم که چنان محل اتصال این دو خط رفت و برگشت ضعیف و کوچک باشه که به منزله شکستن به حساب بیاد. یعنی قوسی که ما داریم فرض میکنیم نه اون قوس بزرگی که شما تو ذهنتون هست، یه قوس ریزه، مثلا چند تا نقطه، مثلا به این حد، اونجوری باید باشه رفت و برگشت بشه. ولی اونی که شما میگید مثلا یه دایره است،
حالا اگه برگشتش میل نباشه،
جب یعنی قصر، حرکت طبیعی مورد بحث ما است. حرکت طبیعی،
اون جسم کروی باعث میشه که اون گلوله برگرده.
بحث ما در حرکت قصری نیست، اینی که شما دارید مثال میزنید بیرون از بحثه. بحث ما در حرکت طبیعیه. فلک در فلک قاصری وجود نداره. ما میخوام ببینیم حرکت فلک حرکت رفته برگشته یا نه، حرکت دورانی چه رفت و برگشتی. نمیخوام ببینیم قصری است، میدونیم قصری نیست، میدونیم حرکت فلک قصری نیست، و میخوام ببینیم اگر رفت و برگشتیه حکمش چیست، اگر هم دورانی حکمش چیست. هر دوش هم طبیعیه، هر دو یا طبیعی یا به اراده خود فلکه، هیچ کجا قصر نیست. اینی که شما میگید با جبر اتفاق میفته خروج از بحثه. بحث ما در اینه که فلک حرکت دورانی میکند به اراده خودش یا حرکت رفت و برگشتی میکند به طبیعت خودش. هیچ وقت قاصر مطرح نیست. خب این کلام ابن سینا تموم شد، یعنی نتیجه رم آیت کرد. ببینید دو تا اشکال داشتیم بر دلیل قبلی که دلیل رایج بود. یک اشکال رو خواجه وارد کرد، یک اشکال هم ابن سینا گفت. ما با بیانی که کردیم معلوم شد که هیچ کدوم از اون دو اشکال بر این دلیل ابن سینا وارد نیست. اشکال ابن سینا مهمش این قطعه بود که دوتا آن رو یکی میکرد، یعنی اشکالی که بر اون دلیل رایج وارد کرده بود این بود که آن وصول و آن مفارقت یکیه. اگر دوتاست که بینشون حرکته، به بیانی که گفتیم. اگر هم یکیست که خب اصلا اتفاقی نمیفته، فاصله نیست که بگیم فاصله رو حرکت پر میکنه یا سکون. ابن سینا سعی داشت دوتا آن یکی کنه. خواجه هم توجه کردید در حرکت مستقیم دوتا آن رو آورد یه جا. اگر ما میل رو مطرح کنیم تو حرکت مستقیم دوتا آن میتونه یکی باشه، چون آن میل وصول با آن میل مفارقت یکی میشه، چون میل ها همسو هستند، مختلف نیستند، تو یک آن میتونه اتفاق بیفتن. اما در تصویری که ابن سینا کرد دیگه میل ها نمیتونن یکی باشند، پس آن ها هم نمیتونن یکی باشند. نمیتونیم بگیم آن وصول با آن مفارقت یکیست، یا آن میلی که تا وصول باقی موند و آن میلی که از مفارقت شروع میشه یکی. نمیتونیم اینو بگیم. دوتا آنها فرق میکنن، اگر فرق میکنن باید دوتا باشن، وسطشون باید فاصله باشه، فاصله میل وجود نداره، سکون باید بیاد. ابن سینا کلامش استدلالش تمامه، هیچ کدوم از دو اشکال قبلی روش وارد نیست. دوتا آنو نمیشه یکی کرد. چرا؟ چون دو میل مختلف داریم. اگر دو میل متحد داشتیم میتونیم یکی کنیم آنها رو، ولی چون دو میل مختلفی نمیتونیم یکی کنیم، چه آن فرضی باشه چه آن واقعی باشه. نه اشکال اولی که خواجه بر اون دلیل را وارد کرد بر دلیل ابن سینا تو شفا وارد میشه، نه اشکال دومی که خود ابن سینا تو شفا بر اون دلیل را اشکال بر خودش وارد میشه. کلام ابن سینا مسئول از هر دو اشکاله. و فرق بین کلام ابن سینا و دلیل مشهور همونطور که توجه کردید اینه که ابن سینا محرک رو مطرح میکنه، یعنی علت الحرکت رو که میله، اما اون مستدل متحرک رو مطرح کرد. گفت متحرک واصل می شود یا مفارقت می کند. ایشون میگه محرک موصل می شود یا مفارقت می دهد. همین عوض کردن، این مقدار عوض کردن باعث میشه که دلیل مسئول از اشکال بشه. اینا مطالبی است که من قبلا در جلسه قبلا گفته بودم، منتها تفصیل بیشتری داده شد. صفحه 181 این سطح سوم. علت هست ولی اسمش میل نیست. اینا رو بعدا دوباره بیشتر استفاده میکنم، بیشتر توضیح میکنم. ثم اقام الحجه علی ذلک، اقامه کرد حجت رو علی ذلک. ذلک یعنی فاصله شدن سکون بین حرکت رفت و برگشت. استدلال کرده به این که حرکتی که موصل است الی الحد المذکور، حرکتی که متحرک رو به حد مذکور میخواد برساند، مثلا به انما تصدر این حرکت از علتی که موجود است. علت معدوم که نمیتونه منشأ بشه، علت باید موجود باشه. کلمه موجود رو از چی میاره؟ برای این که بفهماند در طول مدت که این حرکت داره انجام میگیره این علت موجوده، و در حین وصولم چون داره با حرکت واصل میشه در اون حین هم علت موجوده. این براش مهمه که در حین وصول علت موجود باشه ولو اسمش میل نیست، چون شون میخواد اون علت رو تو آن وصول بیاره، بگه این علت تو آن وصول است، یه علت دیگه هم تو آن مفارقت است، و بعد بگه این دوتا آنها با هم یکی نمیشن. اصلا تمام استدلالش بر همینه، که اون علت تو آن وصول بیاد. لذا علت رو موجوده میگیره، میگه علت باید موجود باشه، از اون اولی که حرکت شروع میشه تا اون آخر علت باید همراهش باشه. یک ذره اون علت معلوم شد، حرکت متوقف میشه حتی در آن وصول. قبل از وصول اگه علت منتفی شد، این جسم واصل نمیشه. وقتی واصل میشه که علتش موجود باشه، یعنی در همون آن وصول هم باید موجود باشه، منطقه به آن وصول که میرسه تمام میشه. وقتی وصول رو انجام میده تمام میشه، نه قبل از وصول تمام شود. در وصول حرکت هم نیست، علت هست. علت انتقال، دقت کنید، علت انتقال متحرک از لبه وصول به داخل وصول، علت اونجا هست. تا اونجا هست چون حرکت داره انجام میشه. به محضی که وارد وصول شد حرکت نیسته، علت هم از اون میشه. ولی علت تو آن وصول میاد و از اون میره، لحظه ای وارد میشه و لحظه ای از اون میشه. ولی اگر تا لبه آن وصول بیاد، علت تا لبه بیاد، توی آن نیاد، حرکت انجام نمیشه، حرکت وصولی انجام نمیشه. قبل از وصول متحرک میمونه. پس این علت باید تا آن وصول بیاد، نه تا لبه وصول. بره تو آن وصول، تو آن وصول رو باید منتفی بشه. منتفی میشه، حرکت منتفی میشه. علت تو اون آن منتفی میشه، نه قبل از اون آن. این مهمه. علت قبل از آن وصول منتفی نمیشه، تو آن وصول منتفی میشه. پس تا آن وصول آمده بر منتفی شده. انما تستر عن علت موجوده چه تسمى میلا. این علت موجوده میلا میده میشه. به چه اعتبار میلا میده میشه؟ به اعتبار این که این علت مزیل است متحرک رو، عن حد ما، از حدی او رو جدا میکنه، ازاله میده. کدام حد؟ حد علف مثلا. مقربتن لهو الى حد آخر، نزدیک میکند متحرک رو به حد دیگر. از یک حد میکنه او رو به یک حد نزدیک میکنه، نمیگه واصل میکنه. چون عرض کردم در اون وقتی که این متحرک داره واصل میشه، در اون لحظه اتصال اسم این علت رو میل نمیذاریم. الان بحث تسماست، بحث وجود نیست. علت موجوده حتی در آن وصول هم، اما چه نام دارد؟ نام داشتنش به میل تا قبل از وصوله. تو خود وصول دیگه اسمشو میل نمیذاریم، چون از لفظ میل پیداست. میل یعنی میل دادن، یعنی به سمتی سوق دادن. تو آن وصول که سوقی نیست، انتهای سوقه، پس اونجا دیگه میل اسمش نیست. اسمش میل نیست ولی علت موجوده. چون اگه علت موجود نباشه، اون آخرین قطعه حرکت هم که آنیه، اونم اتفاق نمیافته. پس باید اون علت موجود باشه، اونجا اسمش نمیتونیم میل بزنیم. اینجا دقت کنید، تسمى میلا، به این اعتبار میل نامیده میشه، نه به این اعتبار موجوده. موجود هست ولی به این اعتبار میل نامیده میشه. پس تا قبل از وصول میله، در حین وصول علت هست ولی اسمش میل نیست. تسمى به این اعتباری که گفتیم میلا، و تلک العله هی علت وصول المتحرک الی الحد المذکور. همین علت می شود که متحرک رو به حد مذکور واصل کند، یعنی تا وصول همراه متحرک هست، نه قبل از وصول کنار بکشه، تا وصول همراه متحرک هست. لکن لا تسمى به اعتبار الایصال میلن، اگر به اعتبار الاتصال هم باشه درسته. نسخه شما چی داره؟ ایصال داره، اتصال هم باشه درسته. ایصال یعنی همه وصول، واصل کردن. به اون اعتبار وصول میل اسمش نیست، یا به اعتبار اتصال، اتصال یعنی همون اتصال به همون حد مذکور که اون آخرین حد حرکته. اتصال هم باشه اشکال نداره. خب نسخه هر دون ایصال، ایصال معنیش میکنه. به اعتبار ایصال میل نامیده نمیشه. قطب رازی این عبارت رو که لاکن لا تسمى به اعتبار ایصال میلنه جواب سوال مقدر میگیره و خوبم هست. من در لابلای حرفام هم سوال مقدر رو آوردم هم جوابش رو آوردم، اما حالا دوباره توضیح میدم. سوال مقدر اینه که میل همونطور که از اسمش پیداست یه نوع سوقی، سوق دادنی، حرکتی درش هست. تو آن اتصال که آن وصوله سوق دادن نیست، حرکت باید، میل باید اونجا نیاد، چون میل از معناش پیداست که در اون جایی که فشاری در کار نیست که حرکت میخواد متوقف بشه میل نباید بیاد. این سؤال مقدره. پس میل تو آن وصول نیمده. ایشون جواب میده که میل تو آن وصول نیمده، علت آمده اسمش میل نیست. بله، این علت رو تو آن وصول هم میاریم، به اعتبار آن وصول میل نمینامیمش. قبلش اسمش میله، الان که واصل شده اسمش میل نیست، ولی بالاخره علت است. حالا اگه کسی اسمش رو تسامحاً میل گذاشت، شما در توضیح مطلب تسامحاً اسمش رو میل گذاشتیم، کسی اسمش رو میل بذاره تسامح کرده، ولی علت موجوده و مهم برای ما اون علت، حالا اسمش میخواد هرچی باشه. ولیکن لا تسمح به اعتبار ایصال میل، به اعتبار ایصال میل نامیده نمیشه، به اعتبار ازاله کردن از یک حد و تقریب کردن به حد دیگه میل نامیده میشه، اما به اعتبار متصل کردن و حد دیگه میل نامیده نمیشه. ولی علت هست، اگه علت نباشه معلول انجام نمیشه، در حالی که معلول انجام گرفته پس معلول میشه علت وجود داشته. فاذن هی موجودتون، هی یعنی اون علت، ولی اسمش میل نیست، موجودتون توی آن الوصول. و برای ما مهم این بود که علت تا آن الوصول بیاریم. الان هم بیان کردیم که علت تا آن الوصول آمد، پس در آن الوصول علت موجود شد، موجود هست، همون وجودی که از اول داشت تا اینجا ادامه یافت. تو آن وصول که رسید، کارشو که تموم کرد، باطل شد. ول میل من الامور التي توجد في آن، این عبارت رو هم برای این میاره که ثابت کنه که این میل تو آنم موجود میشه، آن رفت، تو آن برگشت هم که شروع برگشت موجود میشه، که میتونیم میل رو موجود کنیم. البته در آن رفت تسامحاً بهش میگیم میل، در آن برگشت واقعا بهش میگیم میل. البته تو آن برگشتم چون هنوز ازاله شروع نشده شاید تسامحاً بهش میگیم میل، حالا مهم نیست، بالاخره میل رو برش اطلاق میکنیم. میل هم اطلاق نکنیم، علت رو اطلاق میکنیم. و میل از اموریست که توجد و فی آنم و لیس من الامور التي لا توجد الا في زمان، بعضی امور موجود نمیشوند مگر در زمان، یعنی قسم آنی ندارن، قسم همشون زمانی هست، مثل حرکت، حرکت اصلا یک قسم آنی توش نیست، بگیم این حرکت آنی اون حرکت تدریجی، همه حرکت ها تدریجی هست، هیچ کدوم دفعی نیستن. اما میل این چنین نیست، میل آنی داریم، میل زمانی هم داریم. اصلا ابتداءن میل در آن حاصل میشه، بعد در زمان باقی میمونه. خط بعدی هم همینطور، خط بعدی که ابن سینا آورده تصریح در هم مطلبه که میل در آن حاصل میشه و در زمان امتداد پیدا میکنه، پس هم آنیه هم زمانیه. از موجوداتی نیست که فقط زمانی باشد مثل حرکت، بلکه از موجوداتی است که هم میتواند آنی باشد هم میتواند زمانی باشد. کجا علت هست حرکت نیست؟ تو آن وصول علت هست،
علت حرکت، ولی چیز
نه،
علت حرکت آن در آن علت هست،
ولی حرکت نیست. نه، وقتی که ببینید من اینو عرض کردم، نگفتم توی اون آن وصول علت هست حرکت نیست، تو آن وصول هر دو منتفی میشن، تا لبه وصول هر دو با همن، اینو که انداخت تو آن وصول هر دوشون از بین میرن، هم علت از بین میره، میاد اونجا از بین، میاد تو آن از بین میره، همین دارم عرض میکنم که میاد تو آن از بین میره. اگه لبه آن از بین بره که هر
میاد تو آن از بین میره، لفظه
متحرک رو میاره تا توی آن، متحرک رو میره تو آن، دوتایی با هم از بین میرن، هم حرکت از بین میره هم میل از بین میره.
نیست.
ببینید دوباره تکرار. دوباره تکرار. اتفاقا این حرف رو من به شما میزنم. بله بله، ببینید متحرک رو میل داره به حرکت وا میداره. این دقت کنید به چه عبارت رو دارم عوض میکنم که بهتر روشن بشه. متحرک رو میل داره به حرکت وا میداره، میارتش تا لبه اون آن وصول. اگر محرک دست برداره، حرکت منتفی میشه و این متحرک وارد آن وصول نمیشه، یعنی واصل نمیشه. ولی این محرک خودش هست، حرکتش هم هست، متحرک رو میاره میندازه توی آن وصول، میندازه توی نقطه وصول. تا انداخت هم حرکت از متحرک میره، هم میل باطل میشه، یعنی اولا میل باطل میشه بعدا حرکت میره. اما متحرک افتاده توی آن وصول، افتاده توی نقطه وصول. شما این تیکه رو دقت نمی کنید که از اون لبه وصول تا وصول چه اتفاقی می افته. بله، خود میل میره تو آن. ما ادعامون اینه که میل توی آن وصول میاد. ما چه نگفتیم نمیاد؟ حرکت میاره ادامه نمیده. آخر حرکت آخر میل. شما انتظار دارید میلی که تا وارد آن شد از بین رفت یه حرکت مستمری درست کنه؟ نمی کنه. حرکت از لبه اون وصول تا خود وصول میاره. وارد میشه، قطع میشه، هر دو قطع میشه، آخرشه. ببینید شما هنوز به این کلمه آخر توجه نمی کنید، فکر میکنید که داره هنوز حرکت ادامه پیدا میکنه. میل آخر میله و آخر وصول، آخر میله و آخر حرکته، ولی هر دو با هم انداره، نه که میل باشه حرکت نباشه، هر دو آخرشن، ولی هر دو میان تو آن وصول تمام میشن. پس هم تو آن وصول ما اون آخر حرکت رو داریم که حرکت نیست، هم آخر میل داریم که میل نیست ولی علت هست. ببینید چیه دارم از میکنم؟ در وصول آخر حرکت رو داریم، آخر حرکت حرکت نیست، هم آخر میل داریم، آخر میل میل نیست ولی علت هست. همه چی با این عبارت اخیر من روشن شد. و اما المباینه فلا تحدث الا بعد وجود میل ثانین. مباینت حاصل حادث نمیشه مگر اینکه میل ثانی حادث شود، اون هم حادث شود فی آنن و یبقا زمان. ما مثل آن وصول که زمانی داشت انتهاش آنی بود، یعنی اون میل زمان بود انتهاش آن بود. فلا یکون الان الذی حدث فیه میل ثانی هو آن وصول. آن مفارقت با آن وصول یکی نمیتونه بشه. چرا؟ لامتناع اجتماع المیل المختلفین فی جسم واحد کما مر. دو میل اگر مختلف نباشن در یه آن جمع میشن، در یک جسم در یه آن جمع میشن، اما اگر مختلف باشن در یه جسم در یه آن جمع نمیشن. و اینجا مختلفن پس در یک آن جمع نمیشن، بنابراین باید دو تا آن باشه، یکی آن وصول و یکی آن مباین است. فاذن بین الانین زمانون که یکون المتحرکو در اون زمان عدیم المیل، میل نداره، چون میل نداره باید حرکت نداشته باشه. و به سبب عدم المیل یکون و ساکنن. متحرک در اون زمان بین الانین میل حرکت براش نیست، پس حرکت نمی کند بلکه ساکن است، ولو سکون لحظه ای باشه، ولو سکون لحظه ای باشه که لحظه ای هم هست، یعنی لحظه عرفی ها، نه لحظه فلسفی. لحظه فلسفی که همون آنه. پس با این بیانم روشن شد که اون حرکت انعطافی که ما گفتیم انعطافشو خیلی وسیع نگیرید، قوسشو خیلی بزرگ نگیرید، اگر قوس بزرگ بشه باز تو اون قوس داره متحرک حرکت میکنه. قوس رو خیلی ریز بگیرید به طوری که حداقل فاصله بین دوان قرارش میدیم، اونجا رو ما میگیم ساکن سکون هست که خیلی ریزه. اونی که شما تصویر کرده بودید که قوس بزرگی باشه، اون هست که تقریبا دایره است از بحث ما بیرونه. خب دلیل تقریبا روشن شد یا تحقیقا روشن شد، بعد از این به بعد میپردازیم به توضیح کلمات ابن سینا در این متن اشارات.